سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. شورشیان سوری امروز یک شنبه اعلام کردند که با داخل شدن به دمشق پایتخت سوریه آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز آنها همچنان گفتند که با مردم سوریه خبر آزادی زندانیان خود و رهایی زنجیرهای آنها را جشن می‌گیرند و پایان دوران بی‌عدالتی در زندان سید نایا را اعلام می‌کنند. این یک زندان بزرگ نظامی در حومه دمشق است، جایی که حکومت سوریه هزاران تن را زندانی کرده است. پیش از آن گزارش شده بود که شورشیان سوریه وارد شهر مرکزی حمص شدند. حمص بین دمشق و ولایت‌های ساحلی سوریه موقعیت دارد. بیشتر تا دقایق دیگر. کرن دکر شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که تصمیم گزارش شده رهبر طالبان مبنی بر بستن انستیتوت های طبی برای زنان و دختران در هر زبان، فرهنگ و مذهب غیر قابل دفاع است. خانم دیکر در پست در شبکه اکس توییتر سابق شب گذشته 17 قوس گفت قندهار قبلاً با من دختران از معلم یا انجینیر شدن آینده ای افغانستان را به خطر انداخته است و اکنون با من دختران از دکتر یا قابل شدن آینده این کشور را به طور کامل نابود می کند. این دیپلمات ایالات متحده در ادامه گفتند نوزادان متولد نخواهند شد، مادران خواهند مرد، تمام مردم افغانستان رنج خواهند برد. او افزوده است که این تصمیم باید برای جلوگیری از رنج غیر ضروری لغو شود. بر اساس دستور تازه ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، این انستیتوت ها و نهادهای آموزشی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوس بر روی زنان و دختران در افغانستان مسدود شدند. این دستور توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه به مسئولان انستیتوت های طبی در کابل ابلاغ شد. طالبان در این مورد به گونه رسمی هنوز چیز نگفتند. شهرهای سالن که به دلیل برفباری و طوفان بر روی همه وسایط شب گذشته بسته شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که این شهرها به دلیل برفباری، طوفان و محدودیت ساحه دید ساعت 9:10 شنبه شب 17 قوس بر روی رفت آمد تمام وسایط نقلیه موقتا مسدود شد. او افزوده است که کارکنان حفظ و مراقبت سالنگ ها در حال تخلیه وسایط آسیب پذیر از دو طرف شهرهای سالنگ هستند. حقشناس همچنان نوشته که به محض مساعد شدن شرایط جوی، مناطق برفگیر پاکسازی و شهرها بازگشایی خواهد شد. شهرهای سالنگ که 9 ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل می کند، همه ساله بر اثر برفباری و طوفان موقتا بسته می شود. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گزارش اخیر بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی افغانستان را رد کرد. این دفتر روز شنبه در اعلامیه این گزارش را دور از واقعیت خواند. در ادامه آمده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته کار پروژه های مهم در بخش های مختلف در این کشور آغاز شده. بانک جهانی در گزارش هفته گذشته هشدار داد که اقتصاد افغانستان با آزمون های مواجه است و آینده آن روشن نیست. ولودیمیر ازدلینسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در شهر پاریس دیدار و گفتگو کرد. زلینسکی این گفتگوهای سه‌جانبه را خوب و سازنده خوانده، گفت که آنها در مورد اوضاع در اوکراین و امکانات بالقوه برای صلح عادلانه بحث کردند. زلینسکی که به دنبال تقویت حمایت از کشورش علیه تهاجم تمام عیار روسیه است، برای اشتراک در مراسم بازگشایی کلیسای نوتردام به پاریس رفته. ده‌ها رهبر و مقام ارشد کشورهای جهان برای اشتراک در این مراسم وارد پاریس شدند. در پی سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط پلیس ضد شورش در گرجستان، هزاران معترض روز شنبه به جاده‌های پایتخت تبلیسی برآمدند. تظاهرات به دلیل مخالفت با تصمیم حکومت برای تعلیق مذاکرات پیوستن با اتحادیه اروپا راه‌اندازی شده. بسیاری از معترضان خواستار آزادی کسانی بودند که در جریان مظاهرات قبلی توسط پلیس دستگیر شدند. پلیس گرجستان از بازداشت 48 تن در تظاهرات جمعه شب خبر داد. نیروهای ویژه ضد شورش گرجستان صبح زود روز شنبه نیز چندین تن را در میدان جمهوری در تبلیسی دستگیر کردند. و به سلسله مسابقات چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، امروز یک شنبه تیم فوتبال جوانان پیروزی در مقابل تیم استقلال به میدان می رود و تیم اتک انرژی با تیم خراسان فاریاب رقابت خواهد کرد. دیروز تیم ابو مسلم 3-1 تیم خدیف اف سی را شکست داد و تیم عدالت فرا با نتیجه 2-2 با تیم سرسبز یاشلر مساوی شد. چهارمین فصل لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان روز جمعه 16 قوس با اشتراک 12 تیم به میزبانی هرات آغاز شد و حدود یک ماه ادامه می‌یابد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک مقام ایالات متحده میگوید با وجود فشارهای بین المللی، طالبان خواسته های بین المللی و افغانها را برآوردن نکردند. شماری از محصلان دختر در بدخشان میگویند آرزو داشتند با تحصیل در انستیتوت های طبی به مردم و کشور خود خدمت کنند.
خواستیم هایی است که اونگوری طلبه ما را درد کنند، فکرس را باز کنند برای دختران تا ما بتنیم دست بخوانیم، تحصیل کنیم، آینده خود جور کنیم، به وطن من کمک کنیم.
اردوی پاکستان از کشته شدن 20 شورشی مسلح وابسته به داعش در خیبر پختونخوا خبر داده.
دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان می افزاید که در سومین رویارویی نیروهای امنیتی پاکستان تلاش های جنگجویان گروه دولت اسلامی را برای تصرف پایگاه نیروهای امنیتی در منطقه سل خونسا کردند.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 7:08 صبح وقت افغانستان شد. در حاشیه 22 نشست مجمع دوها در مورد محدودیت های وضع شده سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان بحث شده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون درباره تحولات سوریه براتان میگیم. شورشیان سوری امروز یک شنبه اعلام کردند که به داخل شدن به دمشق پایتخت سوریه آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز آنها همچنان گفتند که با مردم سوریه خبر آزادی زندانیان خود و رهایی زنجیرهای آنها را جشن میگیرند و پایان دوران به گفته آنها بی‌عدالتی در زندان صد نایا را اعلام میکنند. در گزارش آمده که این بزرگترین زندان نظامی در حومه دمشق است، جایی که حکومت سوریه هزاران تن را توقیف و زندانی کرده. پیش از این گزارش شده بود که شورشیان مسلح در سوریه همزمان با نزدیک شدن به دمشق وارد شهر مرکزی حمص شدند. روسیه و ایران متحدین عمده رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه تلاش میکنند که از رژیم مستبد اسد و دارایی های خود در سوریه حفاظت کنند. حمص بین دمشق و ولایت های ساحلی سوریه موقعیت دارد. ابو محمد الجولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام ناوقت روز شنبه گفت که جنگجویان شورشی در لحظات اخیر آزادی حمص قرار دارند. شمار ساکنان این شهر به 775,000 تن می رسد. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا هیئت تحریر شام را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. حسن عبدالغنی فرمانده شورشیان امروز صبح 18 قوس گفت که جنگجویانشان شهر حمص را به طور کامل آزاد کردند. او همچنان گفته که با تصرف این شهر بیش از 3500 زندانی از زندان مرکزی رها شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این شورشیان به دنبال تصرف شهرهای حلب در هفته گذشته کنترل درعا، حما و سویدا را نیز به دست گرفتند. اسوشیتد پرس گزارش داده که شورشیان عملیات ناگهانی خود را تشدید کردند. این خبرگزاری همچنان گزارش داده که با پیشروی بیشتر شورشیان اطلاعات درباره محل اقامت فعلی بشار اسد در دست نیست. حکومت سوریه شایعات مبنی بر فرار اسد از این کشور را رد کرده. وزارت خارجه ایالات متحده به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که واشنگتن وضعیت جاری در سوریه را با دقت زیر نظر دارد. ساکنان محلی گفتند با آنکه دمشق در حال سقوط به نظر می رسد، نیروهای امنیتی هنوز در جاده ها و کوچه ها به چشم می خورند و دکان ها خالی از مواد غذایی هستند. تحولات جاری در سوریه منطقه را تکان داده است. لبنان گفته که به غیر از گذرگاه مرزی بین بیروت و دمشق، سایر گذرگاه‌های مرزی با سوریه را مسدود کرده است. اردن، همسایه دیگر سوریه، همه گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور را بسته کرده. در همین حال، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه با رهبران 8 کشور در حاشیه نشست در دوحه قطر گفتگو کرده است. این مقام سازمان ملل متحد تلاش میکند که با برگزاری یک نشست اضطراری در ژنو زمینه انتقال سیاسی در سوریه به گونه منظم فراهم شود. شورشیان سوری روز گذشته اطمینان دادند که در جریان عملیات نظامی خود از سلاح کیمیایی استفاده نخواهند کرد. نگرانی های وجود دارد که اسلحه کیمیایی که بر استفاده آن در سطح بین المللی تحریم وضع شده است شاید به دست این شورشیان افتد. شماری از مقام‌های خارجی به شرط فاش نشدن نام‌هایشان به رویترز گفتند که حکومت بشار اسد شاید در حال سقوط باشد. یک مقام آمریکایی میگوید رژیم اسد شاید تا 10 روز دیگر سرنگون شود، اما یک مقام دیگر گفته که ممکن است اسد در هفته جاری از قدرت کنار زده شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حاشیه 22مین نشست مجمع دوحه در باره محدودیت های وضع شده سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان بحث شده است. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفته اگر چه فشارهای جهانی برای لغو این محدودیت‌ها بر طالبان وجود دارد، اما آنها نتوانستند خواسته های بین المللی و افغان‌ها را برآورده کنند. شینکای کروخیل، یک فعال حقوق زنان که در این نشست حضور داشت، به رادیو آزادی گفت در نشست روی افزایش فشارهای جامعه جهانی بر طالبان تاکید کردند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، روز شنبه در حاشیه 22مین نشست مجمع دوحه در شهر دوحه پایتخت قطر گفت که طالبان به دلیل عدم توانایی در همکاری با یکدیگر به سوی سیاست‌های مخرب حرکت می‌کنند و در 3 سال گذشته نتوانستند که خواسته‌های افغان‌ها و جامعه جهانی را برآورده سازند. خانم امیری در سخنرانی به این گرد همایی همچنین گفت که این اولین بار است که بیش از 26 کشور در 22مین نشست مجمع دوحه در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. با گفته او، اگرچه در این زمینه فشارهای بین المللی بر طالبان وجود دارد، اما طالبان در مسیر ویرانگر قرار دارند. در این نشست روزا اوتونبایوا، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت‌های طبی در افغانستان از سوی طالبان را محکوم کرد. این ممنوعیت علاوه بر واکنش‌های داخلی، واکنش‌های بین‌المللی زیاد را نیز برانگیخته است. نوریه یک دختر افغان که قبل از ممنوعیت آموزش دختران در پوهنتون‌ها از سوی طالبان در دسامبر 2022 میلادی در پوهنزه طب پوهنتون ننگرهار تحصیل می‌کرد، به رادیو آزادی گفت که آموزش در اینستیتوت طب تنها راه رسیدن به رویاهایش بود که طالبان آن را شکستند.
اما مونگه هیله لدوی ندارده.
خواست من از طالبان این است که حقوق اولیه زندگی را به ما بدهند، به ما اجازه آموزش را بدهند. ما چیز زیاده نمی خواهیم. همه امیدهای من را از دست دادیم و آرزوی تحصیل در نهادهای طبی را از ما نگیرید.
شینکای کروخیل نماینده سابق پارلمان و سفیر پیشین حکومت مخلوع افغانستان در کانادا که در 22مین مجمع دوحه اشتراک کرده، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که تأکید بر این بود که طالبان تحت فشار قرار گیرند تا دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران افغان باز کنند. به گفته کروخیل، اگرچه بسیاری از دختران افغان که از آموزش منع شدند به طور آنلاین درس می‌خوانند، اما در کابل و شهرهای بزرگ عدم دسترسی به اینترنت و تلفن موبایل آموزش آنلاین را برای دختران افغان محدود می‌سازد. 22مین نشست مجمع دوحه روز شنبه با حضور نمایندگان عالی رتبه و دیپلماتان بیش از 100 کشور جهان در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد. اگرچه آجندای کار این مجمع روی جنگ در شرق میانه متمرکز است، ولی بعد از ظهر دیروز رینا امیری، زلمه خلیزاد نماینده سابق ایالات متحده در امور افغانستان، روزا اوتونبایو و رئیس دفتر یوناما، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و تعدادی از مقامات حکومت مخلوع افغانستان نشست را دایر کرده و در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفتگو کردند. در این قانون که در ماه اکتبر سال جاری تصویب شد، صدا و صورت زنان عورت دانسته شده. در این نشست جورجت گانیون معاون سیاسی یوناما در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که ملل متحد وضعیت را نظارت کرده و با جزئیات این قانون را در سراسر افغانستان به طور دقیق مستندسازی می کند. با گفته او، اگرچه این قانون در همه افغانستان تطبیق نشده، ولی در برخی مناطق به شدت اجرا می شود. از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند. تحصیل دختران و زنان در پوهنتون‌ها ممنوع شده و اخیراً دختران و زنان افغان از آموزش در اینستیتوت‌های طبی نیز منع شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از مسئولان دختر در بدخشان میگویند که آرزو داشتند با تحصیل در انستیتوت های طبی به کشور خود خدمت کنند. گزارش در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میریم به پاکستان. اردوی پاکستان میگوید که در 6 و 7 دسامبر 22 جنگجوی شورشی مربوط به داعش را در ایالت خیبر پختونخوا کشته. در همین حال در حمله مهاجمان موصله بر یک پوسته امنیتی در منطقه کرم در خیبر پختونخوا جمعه شب 6 عسکر پاکستانی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. بیشتر از آرش همایون می‌شنویم.
دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان روز شنبه در اعلامیه گفت که در نتیجه 3 درگیری جداگانه که به روزهای جمعه و شنبه در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفت، 22 شورشی مربوط به گروه دولت اسلامی موسوم به داعش کشته شدند. اعلامیه می افزاید که در یک عملیات نیروهای امنیتی که بر اساس اطلاعات کشفی در منطقه گل امام در ناحیه تانگ صورت گرفت، جنگجویان داعش با نیروهای امنیتی پاکستان درگیر شدند که در نتیجه 9 شورشی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه در یک عملیات دیگر که توسط نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی صورت گرفت، 10 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش کشته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان می افزاید که در 3مین رویارویی نیروهای امنیتی پاکستان تلاش‌های جنگجویان گروه دولت اسلامی را برای تصرف پایگاه نیروهای امنیتی در منطقه سل خونسا کردند که در نتیجه درگیری 3 تن از جنگجویان داعش و 6 تن از پرسنل نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان همچنین گفته که عملیات پاکسازی برای از بین بردن جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش که در آن مناطق فعالیت دارند ادامه دارد. و نیروهای امنیتی پاکستان مصمم هستند که هر گونه تهدیدات تروریستی را از بین ببرند. این در حالی است که جنگجویان مسلح بر یک پسته امنیتی در منطقه کرم حمله کردند که به گفته پلیس در نتیجه آن 6 عسکر نیروهای سرحدی پاکستان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس در منطقه کرم سفلا که اجازه صحبت با رسانه‌ها را نداشت، با خودداری از افشای نامش روز شنبه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که جنگجویان مسلح جمعه شب و اوایل صبح شنبه بر پوسته خرسین در منطقه خپیانگ حمله کردند. به گفته این مقام، پوسته خرسین که بر فراز کوه ساخته شده در نزدیک سرحد با وزیرستان شمالی قرار دارد و جنگجویان از آن منطقه آمده بودند. این مقام پلیس همچنین گفته که از ساکر زخمی به شفاخانه نظامی تل منتقل شدند. از 2 سال به این سو در برخی مناطق ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، از جمله در منطقه کرم، رویدادهای ناامنی افزایش یافته که باعث نگرانی باشندگان آن منطقه شده است. هر از گاهی در منطقه کرم حملات بر نیروهای امنیتی و درگیری‌های بین جنگجویان مسلح و نیروهای امنیتی پاکستان صورت می‌گیرد که منجر به تلفات به هر دو جانب می‌شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از مؤسسان دختر در بدخشان میگویند که آرزو داشتند با تحصیل در انستیتوت‌های طبی به کشور خود خدمت کنند. آنها از طالبان میخواهند که ممنوعیت بر تحصیل دختران را بردارند. بر اساس دستور تازه رهبر طالبان که هنوز رسما اعلام نشده، انستیتوت‌ها و نهادهای طبی برای دختران و زنان سر از 13 قوس در افغانستان مسدود شد. همکارم با برخی از مؤسسان دختر در بدخشان گفتگو کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و در ادامه بسته شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها بر روی دختران، به تازگی گزارش های مبنی بر تصمیم طالبان برای مسدود کردن انستیتوت های صحی بر روی دختران منتشر شده است. بسیاری از فعالان باور دارند که بسته شدن این مراکز آینده تحصیلی دختران را به طور کامل از بین خواهد برد. نبیلای 20 ساله و یکی از دانشجویان انستیتوت‌های صحی در بدخشان که آرزو داشت روز خدمتی در بخش صحی به جامعه انجام دهد میگوید:
گروه طالبا گفته که باید پانتونه متدی بسته شوند. آرزو ما این بود که ما دست به خانه داینده آتن خود خدمت کنیم، کمک به خانواده، یعنی به درد خود و دیگر را بخوریم. خواست ما این است که گروه طالبا ما را درد کنند، فکر را باز کنند برای دختران تا ما بتونیم دست به خانه تحصیل کنیم، آینده خود را جور کنیم، به وطن من کمک کنیم.
سوسان عطایی، دیگر دانشجویی که پیشتر در پانتول تیبی کابل کامیاب شده بود، میگوید که برای جلوگیری از محرومیت از سواد به انستیتوت صحی پیوست، اما اکنون این دروازه ای امید نیز بر روی او بسته شده است. او افزود:
دخترای امروز حتی امتحان داشتند که رفتن اجازه ندادند. من در اصل در دانشگاه تیبی کابل کامیاب شده بودم و برای من یک کس که بی سواد یک جامعه نمانم خواستم اینا ادامه بتم. هدف من بود که یک جراح موفق شوم. دروازه های مکاتب، دانشگاه ها، انستیتوت ها، راه های تحصیلی برای دخترها باز شوم.
دکتر عبدالشکور عاطف، مسئول انستیتوت صحی پامیر در بدخشان، میگوید که تاکنون هیچ مکتوبی رسمی در مورد بسته شدن انستیتوت ها دریافت نکرده است، اما گفته او مقام بخش صحی طالبان به گونه شفایی از بسته شدن انستیتوت ها سخن گفته بودند.
تا روز پنجشنبه امتحاناشون را ختم میکنن. این واقعا یک صدمه بزرگ به سیاست افغانستان است، نه تنها به سرنوشت دخترها و مسئولین نهادها، البته به سیاست افغانستان یک صدمه بزرگ بدون شک است.
مولوی شیر محمد جواد، رئیس امر به معروف طالبان در بدخشان که مسئول اصلی تطبیق چنین فیصله هاست، اظهار بی‌خبری کرده و میگوید:
رسمی در جریان نیستیم. اگر این جریان شده باشد، ریاست صحت در جریان است. ما این کارا نداریم. والا کسی که بس نکنه خوبش جواب شدید ریاست جواب ندارم.
فعالان حقوق زن اشتار میدین که بسته شدن انستیتوت های صحی بر روی دختران کمبود دکتران زن را تشدید کرده و منجر به افزایش بی سابقه مرگ و میر مادران در افغانستان خواهد شد. سریا شایگان، یکی از این فعالان، در این باره بیشتر بر رادیو آزادی میگوید:
این میتونه که یک صدمه بسیار بزرگ بر پیکر جامعه افغانستان باشه. وضعیت زن ها چندان خوب نیست، چون به بخش خدمات صحی دسترسی درست ندارن. مرگ و میر مادرها در افغانستان در ولایت های مختلف، در قره و قصبات، در ساحات دوردست سطحش بلند بوده. تعداد دکتر و نرس و قابله امان در جامعه وجود نداشته باشن. قطعا این آمار شدت میگیره و این سبب نابودی و بربادی یک جامعه شده میتواند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت های شدیدی بر زنان و دختران افغانستان اعمال شده است، از محرومیت یا آموزش در مکاتب و پوهنتون ها گرفته تا محدودیت های کاری و اجتماعی. این اقدامات امیدهای میلیون ها دختر و زن افغان را برای آینده روشن به خاک سپرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 7:26 از صبح به وقت افغانستان شد. 7:30 فشرده خبرها را داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش پخش می شوند. ساعت 9 صبح امروز برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را داریم. ساعت 11 برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. شماری از خانواده های مهاجر افغان در ایران می گویند که مسئولان مکاتب ایرانی از جذب کودکان افغان در این مکاتب خودداری می کنند. آنها در صحبت با رادیو آزادی نگرانی خود را در این باره ابراز کردند. به تازگی مقام های ایرانی اعلام کردند که ظرفیت ثبت نام برای دانش آموزان افغان در مکاتب ایران تکمیل شده. بیشتر در این گزارش.
شماره از خانواده های مهاجر افغان در ایران می گویند که همه تلاش هایشان برای شمولیت فرزندانشان در مکاتب دولتی و خصوصی ایران بی نتیجه بوده است. یک مهاجر افغان در تهران که خود را احمدزی معرفی می کند، روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت دو پسرش از آموزش در این کشور محروم شدند.
خودم دو تا پسر دارم، رفتم مدرسه، کارت سرشماری هم دارم، دیگه قبول نکرد. دیگه رفتم مدرسه شخصی، گفتم شخصی شاملش کنم، شخصی هم قبول نکرد. گفت به ما گفته که دیگه افغانی را نگیرید. دیگه به خاطر از این خیلی نگران هستم که باید بچه ها درس بخونه، تعلیم خود را بکنه. در افغانستان که درس نیست و اینجا هم که نخونه دیگه مجبور چیکار کنیم.
در عین حال دو مهاجر دیگر افغان در تهران و مشهد که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
دو پسرم امتحان دادن، امتحانم کامیاب شد، استعدادش دارن. بعدن در مدرسه بردم، گفت جا نداره. بر مدرسه بردم، گفت جا نداره. خلاصه ای که 3 ماه متواتر خیلی تلاش کردم، موفق نشدم که بچه های من شغل مدرسه کنم.
دو تا بچه های من، دختر من و پسر من از مدرسه نگیره، اصلا توان و قدرت نداریم که من معلم شخصی بگیریم مثلا اینا را بعد درس بذاریم.
در حالی که بسیاری از خانواده های افغان پس از محدودیت های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، برخی از خانواده های افغان به خاطر ادامه تحصیل فرزندانشان به ایران مهاجر شدند، اخیرا مقام های حکومت ایران اعلام کردند که ظرفیت ثبت نام آموزش حضوری دانش آموزان اتباع خارجی تکمیل شده است. نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران خواستار دریافت ابزار آموزش مجازی از جمله تلفن همراه و تبلیغ برای اجرای طرح آموزشی مجازی برای دانش آموزان افغان شده است. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه گزارش داده که احمدی این خواست را در دیدار با یومیکو ایشاکا واتاکاشیما رئیس دفتر نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران مطرح کرده است. با این حال فعالان حق آموزش میگویند که مهاجرین افغان توان مالی برای آموزش آنلاین را ندارند و تاکید میکنند که دروس آنلاین نمیتواند جای آموزش حضوری را پر کند. رشته نوری فعال حق آموزش فراهم سازی زمینه‌های آموزشی بر کودکان مهاجر را مطابق قوانین بین المللی از وظایف دولت‌ها بیان کرده بر رادیو آزادی گفت
جمهوری اسلامی کوشیده گاهی به عنوان ابزار و نیروی کار، گاهی به عنوان اهرم و فشار بر افغانستان و گاهی به عنوان نیروی نظامی از پناهجویان افغانستان استفاده کند. متاسفانه به اساس همین سیاست ما شاهدیم که کودکان زیادی از درس و تعلیم باز ماندند.
گفتنی است که مهاجرین افغان در ایران پیش از این با مشکلات همچون منع خرید نان از نانوایی ها، عدم استخدام به کار، بازداشت ها و برخی مشکلات جدی دیگر مواجه بودند. حکومت ایران در کنار اتخاذ سیاست سخت سختگیرانه در برابر مهاجرین افغان، روند اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد از این کشور را نیز شدت بخشیده است. با گزارش خبرگزاری ایرنا در تازه‌ترین مورد، رئیس پلیس تهران اعلام کرده که اخیراً 7000 مهاجر افغان را تنها از تهران جمع‌آوری و اخراج کردند و روزانه حدود 700 تا 800 مهاجر افغان بدون اسناد از این شهر جمع‌آوری و اخراج می‌شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا حالا با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. پیش از نشر برنامه ورزش، فشرده خبرها. کارن دکر، شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که تصمیم گزارش شده رهبر طالبان مبنی بر بستن انستیتوت های طبی برای زنان و دختران در هر زبان، فرهنگ و مذهب غیر قابل دفاع است. این دیپلمات ایالات متحده گفته است که این تصمیم باید برای جلوگیری از رنج غیر ضروری لغو شود. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، میگوید که شهرهای سالان که به دلیل برفباری، طوفان و محدودیت ساحه دید ساعت 9:10 دقیقه شب گذشته برای رفت و آمد تمام وسایل نقلیه موقتا مسدود شد. این شهرها 9 ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل میکند و همه ساله بر اثر برفباری و طوفان موقتا بسته میشود. دفتر مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، گزارش اخیر بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی افغانستان را رد کرد. در این گزارش که هفته گذشته منتشر شد، آمده که اقتصاد افغانستان با آسمون‌های مواجه است و آینده‌اش روشن نیست. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز شنبه هفته قوس با ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در پاریس دیدار و گفتگو کرد. زلنسکی این گفتگوهای سه جانبه را خوب و سازنده توصیف کرده و گفته که آنها درباره اوضاع در اوکراین و امکانات بالقوه برای صلح عادلانه گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان سوری امروز یکشنبه اعلام کردند که با داخل شدن به دمشق، پایتخت سوریه، آغاز کردند. پیش از این گزارش شده بود که شورشیان مسلح در سوریه همزمان با نزدیک شدن به دمشق، پایتخت این کشور، وارد شهر مرکزی حمص شدند. در پی سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط پلیس ضد شورش گرجستان، هزاران معترض روز شنبه با جاده های شهر تبلیسی برآمدند. تظاهرات به دلیل مخالفت با تصمیم حکومت برای تعلیق مذاکرات پیوستن با اتحادیه اروپا راه‌اندازی شده و با سلسله مسابقات چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، امروز یک شنبه تیم فوتبال جوانان پیروزی در مقابل تیم استقلال با میدان می رود و تیم اتک انرژی با تیم خراسان فاریاب رقابت خواهد کرد.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی خوش آمدید. در بخش نخست ویسل این هفته رادیوی آزادی با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، در رابطه با پایان لیگ برتر فوتبال ساحلی افغانستان مصاحبه انجام دادیم.
امیدوار هستیم که چهره‌های برتر را انتخاب کنه، در کنارش از فوتبال ساحلی یاد کرد. همه روزه جلسات تمرینی تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان هم اردوی تمرینی یا کمپ انتخابیش هم در کابل برگزار میشد و ادامه زیر نظر میثم هاشمی.
در بخش دوم با اسماعیل حیدری، ورزشکار مبارزات آزاد افغان مقیم آلمان که به روز شنبه مقابل حریف آذربایجانیش به رقابت می‌پردازد، مصاحبه انجام داده ایم.
اگر فعلا بخیر، سه روز بعد در 10 دسامبر مسابقه است.
دیگه فعلا در رژیم هستیم، در وزن کم کردن هستیم، دیگه حالت رو روانی بسیار خوب.
و اما در قسمت اخیر برنامه در رابطه با تاثیر مواد مخدر و دوپینگ در مرگ زود هنگام برای ورزشکاران برای شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، مصطفی هاشمی را با خود داریم. ایشان سخنگوی فدراسیون فوتبال و مسئول نشرات این فدراسیون هستند که اخیراً مسابقات فوتبال سایلی دو هفته پیش برگزار شده بود که امروز با قهرمانی تیم رامکی به پایان رسید. 8 تیم در این لیگ حضور داشت و جزئیات بیشتر را خواستیم در مصاحبه با آقای هاشمی داشته باشیم. جناب هاشمی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام شهزاد عزیز، انشالله که شما خوب باشین و تمام مخاطبین و طرفدارای شما رادیو آزادی انشالله خوب باشن. در رابطه با مسابقات سایلی در خدمت هستم.
ممنون شما. مسابقه بدون شک برگزاریش بسیار زیاد مهم است در هر رشته ورزشی. فوتبال سایلی در سالهای گذشته دستاورده بسیار خوب داشته، حتی ما یک بار در سالهای گذشته 2016 با جمع 4 تیم برتر آسیا را پیدا کرده بودیم، اما آیست آیست نگاه ها کمک کمتر بود به این رشته، ولی خوشبختانه دیده میشه که در این شب روز دوباره توجه ها زیاد شده. اگر بیشتر مفصل توضیح بدین که هدف چند هدف را دنبال میکردین به خاطر برگزاری لیگ برتر فوتبال سایلی افغانستان.
خیلی تشکر، سوال بسیار خوب شهزاد عزیز. انشاءالله روز به روز تمام رشته هایی که در فدراسیون فوتبال افغانستان هستن در حال پیشرفت توسعه هستن و در قسمت فوتبال ساحلی باید بگویم که برنامه منظمش مطابق پالیسی سالانه و جنتری سالانه ای که فدراسیون فوتبال افغانستان داره از این پس انشاءالله برگزار خواهد شد، مثل مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی افغانستان که امسال موفقانه به پایان رسید و تیم فوتبال ساحلی رامکی قهرمان مسابقات شد. هدف ایجاد این رقابت ها و برگزاری مسابقات ضمن نزدیک در برنامه سالانه فدراسیون فوتبال افغانستان هست، همچنان به هدف شناسایی چرای نخبه و برتر به ترکیب تیم ملی فوتبال سالی افغانستان نیز برگزار شده و شهزاد صاحب عزیز شما در جریان هستین که آقای میثم آشتیانی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتبال سالی افغانستان هم در کابل حضور دارد و بدون شک اکثریتی بازی‌ها را از نزدیک تماشا کرده و امروز هم در مراسم اختتامیه حضور داشتن. امیدوار هستیم که چهره‌های برتر را انتخاب کنه. در کنارش از فوتبال سایلی یاد کردید، همه روزه جلسات تمرینی تیم ملی فوتبال سایلی افغانستان هم اردوی تمرینی یا کمپ انتخابیش هم در کابل برگزار میشد و ادامه زیر نظر میثم آشتیانی و انشاءالله برنامه بسیار خاص را در نظر گرفته تا تیم‌های ملی فوتبال سایلی کشور ما هم بتونن در میادین بین المللی حاضر شوند.
ما در ماهای که سپری شده شاهد درخشش تیم فوتبال 17 سال بودیم، شاهد درخشش تیم ملی فوتسال افغانستان بودیم که از جام کافا شروع کردن، رفتن به مقدماتی آسیا، بعدش به آسیا، بعدش به رفتن در بخش پلی آف مقدماتی یا راهیابی به جام جهانی، بعدش حتی جام جهانی و حتی صعود هم کردن و در کنارش دستاوردهای بسیار خوب در کاتگوری‌های مختلف سنی ما داشتیم، اگرچه در تیم ملی فوتبال بزرگسالان ما نتایج خوب در شب روزهای اخیر نداشتیم. توجه کلی مسئولین فوتبال افغانستان به رشد فوتبال بزرگسال چگونه است؟
خب در رابطه با تیم ملی فوتبال ما باید بگیم شهزاد صاحب عزیز، ما در مسابقات مقدماتی دور دوم راهی و جام جهانی و جام ملت‌های آسیا فقط به یک مساوی مقابل کویت نیاز داشتیم که متاسفانه با کمال بدشانسی در دقایق پایانی کویتی‌ها از تجربهشون استفاده کردن و به ما گل زدن، وگرنه حالا ما تیم ملی فوتبال بزرگسالمون در جام ملت‌های آسیا راه پیدا کرده بود برای نخستین بار، ولی با آن هم قرار است که بخیر انشالله کمپ تمرینی رو برای تیم ملی فوتبال کشور داشته باشیم
در سال 2025 در کشور عربستان سعودی کمپ تمرینی خواهد داشتیم. همزمان تا روز جمعه هفته روان مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان آغاز میشه و قرار است که عثمان توشف سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان هم در هرات حضور داشته باشه و مسابقات مهم لیگ قهرمانان هم از نزدیک تماشا کنه. اگر چرایی برتر بشه تشخیص شد به تیم ملی و ظرفیت تیم ملی داشته باشن چالا دعوت میشه به ترکیب تیم ملی. تاریخ 9 دسامبر هم برتان عرض کنم که مسابقات دور نهایی راهیابی به جام ملت‌های آسیا در مالزیا قرعه کشی میشه که افغانستان هم در قرعه خواهد بود و انشاءالله امیدوار هستیم که برای آخرین چانس که ما برای ما باقی مان در رفتن به جام ملت‌های آسیا بتونیم از این چانس بیشتر استفاده کنیم و صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا 2027 که به میزبانی عربستان سعودی برگزار میشه.
پس نکته شما یاد کردین قرعه کشی راهیابی به جام آسیا به زودی به تاریخ 9 دسامبر در خانه ایشن فوتبال کانفدریشن یا کانفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزیا برگزار میشه که تیم ها 24 تیم که هستن در 6 گروپ تقسیم خواهد شدن. از بین این 24 تیم فقط 6 تیم که در گروپ هایی که تقسیم میشن فقط 6 تیم که صدر نشین باشن به جام آسیا صعود میکنن. افغانستان که در پات یا مگلدان دوم با تیم های یمن، فلپین، ترکمنستان و همچنان هنگ کنگ و مالزیا قرار داره. البته هر تیم از هر گلدان در سبد هایی که البته در حضور داره در 6 گروپ 4 تیمی قرار میگیرن که افغانستان ممکن با یک تیم از گلدان سوم، یک تیم از گلدان چهارم و یک تیم از گلدان اول قرار بگیره.
دقیقاً نمیشه پس
بله یعنی ای که ممکن از گلدان اول یکی از تیم های مثل هند یا لبنان یا ویتنام یا تاجکستان یا تایلند باشه. فکر نکنم سوریه باشه به خاطر از اینکه شاید سوریه در گروپ بعدی قرار داشته باشه، یا هم در گلدان از گلدان سوم یا سنگاپور یا مالدیو یا تایوان یا میانمار یا هم نیپال یا بوتان، و یا هم از گلدان چهارم برونی، بنگلادش، لاوس، تیمور شرقی یا پاکستان یا سریلانکا. در بین این تیم ها فکر میکنن که افغانستان در گروپ خود صدر نشین شده و بتونه برای اولین بار تاریخ سازی بکنه و بره به جام آسیا؟
خب پیشبینی کار دشوار از شهزاد صاحب عزیز، ولی تیم ما ماشاءالله روز به روز داره بهتر میشه و قرار هست انشاءالله برنامه خاص را ما داشته باشیم. در صورت ممکن ما بازی دوستانه داشته باشیم قبل از آغاز مسابقات و همین که گروه مشخص بشه، بعد سرمربی برنامه ریزی خودش برای مسابقات و برای حریفایی که قرار است ما با آنها بازی کنیم انشاءالله برنامه خودش را میچینه. پس ما منتظر قرعه کشی هستیم تا ببینیم که قرعه چگونه رقم میخوره و بدون شک نظر به این که قرعه کشی انجام میشه با سرمربی ما، کادر فنی ما و فدراسیون فوتبال افغانستان برنامه های خودش آماده میکنه برای اون مسابقات و افغانستان در گروه خودش صدرنشین باشه و صعود کنه برای نخستین بار به جام ملت‌های آسیا که آرزوی تمام مردم افغانستان هست.
تا هفته آینده که ویسال بعدی خواهد بود، ما امیدوار هستم که شما را بازم داشته باشیم که در رابطه با جدول آخری که افغانستان بالاخره همون تیم هایش مشخص میشه، حریف هایش مشخص میشه، در اون موردم باید حرف بزنیم. از این که شما وقت گذاشتین به برنامه ویسل از شما یک جهان تشکر میکنم. اگر گفتنی باقی مانده باشه که شما در رابطه با فوتبال، فوتسال یا کتگوری های مختلف تیمی یا فوتبال ساحلی یا کتگوری های پایین‌تر دارین میشه که بفرمایین.
خب خیلی تشکر. قرار است که خبر بسیار خوب از آقای شهزاد که مسابقات لیگ قهرمانان شروع میشه در هرات و بازیکن‌های خارجی از کشورهای مختلف انشاءالله حتی مربی خارجی حضور خواهد داشت در دل تیم ها و همچنان رقابت های بسیار جذاب خواهد بود. در پلویش همین اکنون در پایتخت افغانستان مسابقات لیگ برتر فوتسال ولایت کابل در حال برگزاری هست، رقابت های لیگ برتر فوتسال ولایت هرات در جریان هست، افغانستان در کنار کابل و برنامه‌های فدراسیون فوتبال افغانستان در ولایت افغانستان همچنان منظم ادامه داره، در شرایطی که بیشتر از یک سال میشه که معاش یا بودجه کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر مشکلات بانکی ارسال نشده، ولی کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان در ولایت، رؤسای ولایت و بقیه کارمندان، کسی که برای فوتبال افغانستان کار میکنه با تعهد و عشق و علاقه که داره، حتی بدون معاش هم فعلا کارشون را بسیار به صورت نرمال و با انگیزه ادامه میدن و امیدوار هستیم ما که مشکل بودجه هم حل بشه تا بتونیم که هم در برگزاری منظم لیگا بازم فدراسیون کوشا باشه و همچنان بتونیم سرمایه گذاری بیشتر کنیم تا روز بر روز کیفیت برگزاری مسابقات ما بالاتر بره و انشالله بدون شک در فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش هست تا تمامی راه‌های ممکن را بسنجه تا این مشکل بودجه‌ای هم حل بشه. و تشکر می‌کنم از رسانه‌های عزیزی که همواره از فوتبالشون گفتن، نقد سالم کردن، بخصوص از رادیوی خوب شما، رادیوی آزادی. بلبن سپاسگزار هستم از برنامه بسیار خوب ویسل، سپاسگزار هستیم از عاملین برگزاریش که یکیش خود دستی شهزاد عزیز.
سلامت باشین. از شما هم بر شما هم توفیق بیشتر میخوایم، چون بدون معاش بیش از یک سال از کار میکنین و انشالله که سایر همکارا بتونن به زودی حقوق معاششان را دریافت بکنن تا با انگیزه و انرژی بیشتر به خدماتشان در رشته فوتبال و فوتسال و سایر رشته یا فوتبال سایلی ادامه بدن در کاتگوری های سنی مختلف. تشکر میکنم از خودت، وقتتان بخیر و موفقیت بیشتر بر شما آرزومند هستیم.
سپاسگزار هستم. تشکر شهزاد عزیز.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با اسماعیل حیدری همین لحظه در ارتباط هستیم. اسماعیل حیدری تا 3 روز دیگه به تاریخ 7 دسامبر قرار است در برابر حریف آذربایجانیش به نام راول لمبرانسکی از آذربایجان رقابت داشته باشه. ورزشکار آذربایجانی 5 پیروزی داره و هیچ باخت نداره و اسماعیل حیدری 7 پیروزی و 6 شکست کسب کرده. حیدری عزیز سلام و خوش آمدین به ویسل رادیو آزادی.
سلام سلام زمی جان قم، خدمت خودتان، خدمت شنونده های عزیز که هستن در رادیو آزادی بخیر سلامت باش. تشکر.
زنده باشین. مسابقه تان به زودی چند روز دیگه آغاز میشه، مسابقه مهم بر خودت میتونه باشه، حریفت 5 پیروزی داره، مسابقه تان هم در 3 راوند 5 دقیقه‌ای برگزار خواهد شد. چطور است آمادگی خودت در برابر این حریفه که از آذربایجان است؟
بخیر باشین زبی جان، قسمه که شما گفتین حریف میکی از بهترین فایترهایی که در سطح آلمان است دیگه، انشالله آمادگی خوب گرفتیم برش، از همه چیز آماده هستیم انشالله که دمو هر رقم بخواه انشالله شکستش میتیم و بتونیم یک لبخند یا خوشی به مردم خود تهدیه کنیم. آمادگی خوب گرفتیم و عزبی جان دیگه مدت یک کنیم ما میشه که ما تمرین های امروزه تمرین های تایمه تمرین میکردم دیگه، فعلا بخیر 3 روز بعد داری 7 دسامبر مسابقه است دیگه، فعلا در رژیم هستیم، در وزن کم کردن هستیم دیگه، حالت رو روانی بسیار خوب.
بسیار خوب. چقدر وقت خودت در قرنطین بودی یا بهتر از بگویم تمرینات شدید و فشرده را پشت سر گذشتاندی تا بتانی آمده کنی؟
من مدت دو ماه شد که در قرنطین یا تمرین های فشرده را تمرین میکردم، صبح دیگر تمرین میکردم و آمادگی برای مسابقه گرفتیم.
یکی از موضوعاتی که بسیار در مبارزات آزاد مهم است موضوع نفس هست که بدون شک خودت از خودت به عنوان یکی از ورزشکارای نخبه مبارزات آزاد افغان یاد میشه که خسته نمیشی، به خاطر پخته کردن نفس خودت روز چقدر روی ماشین میدوی یا فضای آزاد چند دقیقه باید بدوی و با کدام سرعت چند کیلومتر روزانه؟
باید از مسابقه که دو ماه مانده باشه حداقل هفته 2 روز الی 3 روز در بیرون به خاطر دوش طولانی مدت که مدت از 45 الی تا 1 ساعت میتونی بدوی از طرف صبح، بعد از او امو نرمش ها و چیزهایی هست که باید تصفارت کار کنید امو پارک دیگه روی فیزیکت کار کنید روی قدرت بدنیت کار کنید و انشالله تمرین ها رو بسیار به خوبی و خوشی سپری کردیم دیگه انشالله از روی نفس انشالله کمی نمیرم به زور خودم.
موضوع این است که بعض ورزشکارای مبارزات آزاد روی ماشین یا تردمیل هم میدون، خودت کدامش از زیادتر دوست داری به خاطر پخته کردن نفست؟
به نظر ما یک فایتر که مثلا ورزش رزمی باشه در رشته که باشه از روی ماشین کده امی در فضای آزاد تمرین کنه فشار زیادتر میاره، چون روی ماشین و ماشین از استاده است، تو خودت اونجا فقط پایت میزنی، دما در فضای آزاد باشی و بسیار فشار زیاد نره سر آدم دیگه، شاید فضای آزاد خوبتر باشم به خاطر فیزیک و نفسی چیزا.
درست. یک مسابقه دیگه هم که مسابقه سرکمربند قهرمانی ای سازمان است شوتو بتلمدزه از گرجستان که یک ورزشکار بسیار موفق ایرشته است، 24 پیروزی و 3 باخت داره در برابر ورزشکار کرواسیایی به نام دونالد کاچیچ قرار میگیره. البته مسابقهشون در فوق سنگین وزن برگزار میشه بالای کمربند قهرمانی. خودت چند مسابقه دیگه باید بکنی که بتونی بالای کمربند قهرمانی سازمان را پیدا بکنی مسابقه بکنی؟
ما زبیجان خان امی مسابقه را کول بخیر پیروز شوم، یک الا دو مسابقه دیگه شاید بکنم مرا پیدا کنم، چرا که من قدی بهترین فایتر که دست آلمان است، بهترین فایتر از راول من امراش فایت میکنم و یا شاید مدعی یکی از سازمانهایی که در آلمان بود و فعلا در کار نیست کار نمیکنن، شاید مدعی کمربند بوده باشه که پایین چی کار داشت در مورد سازمان بوده دیگه. من انشاءالله یکی یا دو مسابقه دیگه کنم شاید را پیدا کنم سر کمربند.
و از افغانایی که خودت در بخش مربیگری همکاری امرایت میکنه کیا هستن، در کدام بخش ها خودت مربی داری؟ بدون شک مبارزات آزاد یا یک مربی تخصصی فری فایت یا ام ام ای باید داشته باشی، یا در کنارش مربیای کمکی در بوکس و همچنان کشتی یا پهلوانی یا بی جی جی یا برزیلین جوجیتسو یا هم گراپلنگ سبمیشن و رشته های مختلف باید آدم تمرین بکنه ورزشکار. خودت چند مربی داری و در کدام بخش ها همراه کیها کار میکنی یا یکی تجربه خودت فکر میکنی که کافی خواهد باشه؟
نخواهد نیز امی جان، باید پس امو هر چقدر آدم صحیح است که پخته تر میشه در این ورزش های رزمی، اما بدون استاز نمیشه، باید استاز داشته باشیم. و در رشته بوکس که هست من پارتینر بسیار خوب دارم، مثلا علی است، علی حسنی که یکی از قهرمان های است در رشته بوکس در آلمان، و استاد اشمت احمدزه است که امو همکاری هایی که همراه ما میکنه در بخش بوکس دیگه، او است و سعید مرتضای سعادات است که مشهور به دلار دیگه، او هم پارتینر هم است و همکاری میکنم را هم دیگه. ترینر هم اینجا هم آلمانی هم است، هم در بخش بیچیجی و هم در بخش ممیل دیگه، تمرینات خوب میکنم ولی وقت زامت میکشن یا و خودم هم باید زامت زیاد بکشم، چرا که ما قدی بهترین فایتری یا جور شدیم باید از خود دادم زیادتر تلاش بکنم، اما ترینر از بدون ترینر هیچ امکان نداره که آدم پیش بره و پیشرفت کنه.
بسیار خوب. در رابطه با وزن کشی که این سازمان فکر میکنی چطور است؟ سایر سازمان ها یک روز قبل از مسابقه وزن کشی انجام میتن، اما این سازمان که شما مسابقه را انجام میتین فکر میکنم که دو روز پیش وزن کشی انجام میشه با این ورزشکارا. فکر میکنم که انرژی بیشتر ورزشکارا خواهد داشت، چون اگر یک روز قبل از مسابقه وزن کشی صورت بگیره انرژی کافی نیه باشه، خصوصا کسایی که وزن کم میکنه. حتما خودتون وزن کم کردی، چقدر خوب است این قانون که درست پیش وزن ورزشکارا را مشخص میکنن؟
بله آزمی جان، یکانه قانونی همیش خوبیش است که وزن کشی را درست قبل از مسابقه میگیرم، مثلا فردا شام ما وزن کشی داریم دیگه، اگه نباید از روز جمعه وزن کشی میشنیم، اونا فردا شام ساعت هفته شام چیز داریم وزن کشی، مراسم وزن کشی است دیگه، این وزن کشی بخیر سپاری میشن و ما مدت 9 کیلو 10 کیلو وزن کم کردیم دیگه، انشالله که انرژی هم دارم فعلا، مگر انشالله که وزن کشم خلاص شد باز بهتر خوبتر تر میشه دیگه.
بسیار خوب. و خودت چند کیلو وزن کم کردی فعلا؟
ما 2 کیلو وزن کم کردیم فعلا.
و چقدر دیگه نیاز داری کم بکنی؟
نیاز 1.5 کیلو دیگه، زیاد نیست.
خب مسابقه خودت در وزن 65 کیلوگرم است یا وزن 61 کیلوگرم؟
خب مسابقه ما در عموان که بود در 61 و 700 مسابقه ما بود، اما این بچه وزن خود کم کردن نتانسته، باز گفته که مسابقه باید از در وزن 64 کیلو شوه یا باید از 64 شوه یا 66. باز ما همون چیز کردیم که همون 64 خوبتر از دید، چون که ما راحت کم میشدم در وزن 61 هم میتانستم بیایم، دیگم 64 رو باز من قبول کنم.
خب یعنی خودت از 67 و 68 آمدی به 64؟
نه، ما این از 73 آمدیم.
خب پس این وزن 2 کیلوی را گفتی کم کردی در این یکی دو هفته بوده یا ای که نه، چون از 73 اگر بیایی 9 کیلو میشد اگر درست؟
بله گفتم 9 کیلو. ما این مدت دو هفته پیش شروع کردیم، این 1.5 کیلو دیگه ما هم کمانده ایران، فقط انشالله امشب کمش میکنیم در تمرینات.
9 کیلو پس خودت کم کردی، من فکر کردم در گوش ما آمد 2 کیلو. به هر حال
نخیلی 9 کیلو.
عالی، تشکر از یک وقت گذاشتین، با امید موفقیت خودت در سازمان MFC یا Mixed Fighting Championship که دور 51مش در شهر فرانکفورت آلمان به تاریخ 7 دسامبر برگزار میشه، امید که خودت بتانی حریف آذربایجانی تا ببری و 8مین پیروزی تا در مبارزات آزاد حرفه‌ای کسب بکنی.
انشالله انشالله آذربایجان به دعای مردم باشه، حمایت مردم باشه، انشالله پیروزی از خود ماست، انشالله زحمت کشیدیم پیروز میشیم. بخیر
بخیر باشین، وقتان بخیر.
بخیر، سلامت باشین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
مصرف مواد مخدر و دوپینگ می تواند به طور جدی خطر مرگ زود هنگام را برای ورزشکاران افزایش دهد. یکی از اصلی ترین تهدیدات مصرف مواد مخدر مانند هیروئین، کوکائین و سایر مواد استنشاقی است که بر سیستم قلبی و عروقی تأثیر می گذارند. این مواد می توانند باعث افزایش ضربان قلب، فشار خون بالا و مشکلات قلبی مانند حملات قلبی شوند که در بسیاری از موارد به مرگ ناگهانی منجر می شود، به ویژه در ورزشکارانی که تحت فشارهای جسمی و روانی برای دستیابی به عملکرد بهتر هستند. این خطرات به شدت افزایش می یابد. دوپینگ نیز به عنوان یک نوع دیگر از مصرف مواد مخدر و مواد خطرناک برای بهبود عملکرد می تواند عواقب مرگبار داشته باشد. مواد استرویدی، آنابولیک و دواهای افزایش دهنده استقامت مانند EPO و غیره باعث اختلال در عملکرد طبیعی بدن و ایجاد فشار اضافی بر سیستم های مختلف می شوند. استفاده از این مواد می تواند به مشکلات جدی مانند خونریزی های داخلی، حملات قلبی و سکته های مغزی منجر شود که در نهایت خطر مرگ را افزایش می دهد. علاوه بر آسیب های فیزیکی مستقیم، مواد مخدر و دوپینگ می توانند باعث اختلالات روانی شوند که خطر خودکشی و رفتارهای خطرناک را افزایش می دهند. بسیاری از ورزشکارانی که درگیر مصرف این مواد هستند به دلیل تغییرات در وضعیت روانی خود مانند افسردگی شدید و اضطراب به افکار خودکشی و رفتارهای پرخطر رو می آورند. این وضعیت ها می توانند به مرگ زود هنگام ورزشکاران منجر شوند. در نهایت این مواد نه تنها بر سلامت جسمانی و روانی ورزشکاران تأثیر می گذارند، بلکه می توانند باعث آسیب های دائمی به ارگان ها و سیستم های بدن شوند. بسیاری از ورزشکارانی که به مواد مخدر و دوپینگ می پردازند با آسیب های جدی به جگر، گرده ها، رگ ها و قلب خود مواجه می شوند. که این مشکلات می توانند به مرگ زود هنگام آنها منجر شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعدی که باز هم در خدمت شما قرار می گیریم، مواظب خود باشید و همیشه ورزش کنید. خدا حافظ.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.